پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های اصل جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام و صلوات و درود بی‌پایان بر پیامبر خدا محمد مصطفی و اهل بیت پاک و مطهرش. شنوندگان گرامی، همراهان رادیو معارف، سلام علیکم. در ماه مبارک شعبان هستیم، ماهی که پر از اعیاد و مناسبت‌های شادی برای شیعیان هست. این ایام رو خدمت همه شما خوبان شنونده تبریک عرض می‌کنم. انشاءالله از برکات این ماه بهره‌مند باشیم و آماده فیض بردن از ماه میهمانی خدا بشیم. دو میلاد با سعادت رو هم در پیش رو داریم. میلاد منجی عالم بشریت حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف و همچنین میلاد جناب علی اکبر فرزند برومند آقا ابو عبدالله حسین علیه السلام رو خدمت شما خوبان تبریک عرض میکنم و همچنین در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی خدمت ایشون هم تبریک عرض میکنم. آقا سلام علیکم، مبارک باشه انشاءالله بر شما.
علیکم السلام. بنده متقابلن هم خدمت جناب عالی هم خدمت همه شنوندگان عزیز و گرامی متقابلن تبریک عرض میکنم و محضر همه عرض ادب و ارادت دارم.
خیلی متشکرم از شما. به مناسبت دو میلادی که پیش رو داریم، دو سوال رو آماده پخش دارن همکارانم که این دو سوال درباره تولد حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و میلاد حضرت علی اکبر هست که با هم بشنویم و پاسخ بفرمایید. بعد خدمت شنوندگان خواهیم بود با ادامه سوالات.
سلام علیکم، خسته نباشید. اولا خواستم از برنامه خوبتون تشکر کنم، مخصوصا از کارشناس محترم برنامه‌تون استاد پیشپایی. یه سوالم می‌خواستم مطرح کنم، اینکه مخفی بودن تولد آن زمان عجل الله در تاریخ به چه معناییه؟ اگه خب کاملا مخفی بوده پس چطور ثبت شده؟ ممنون از برنامه خوبتون.
خب جان، سوال رو شنیدیم، بفرمایید در خدمت شما.
جوابش اینه که مخفی بودن تولد حضرت مهدی سلام علیه و کنترل حکومت وقت نسبت به این قضیه بی‌شباهت به تولد حضرت موسی علیه السلام نبوده. بله. همون گونه که فرعون و فرعونیان مترسید بودن و آگاه شده بودن که خلاصه نوزادی از بنی اسرائیل، فرزندی از بنی اسرائیل به وجود خواهد آمد و بساط فرعون را به هم خواهد زد، ولذا هر نوزاد پسری که به تصریح قرآن مجید به دنیا می آمد او را می کشتن. حکومت بنی عباس هم اخبار حضرت مهدی را شنیده بودن، اینا پسر عموهای ائمه علیهم السلام بودن.
بله.
و از اخبار ظهور حضرت مهدی سلام علیه و قیام جهانی او و اینکه کاخهای ظلم و ستم را او در هم خواهد کوبید و بساط ظلم و ستم را بر خواهد چید، از اینا مطلع بودن.
بله.
و همه قرائن و شواهد نشون میداد که خلاصه اون زمان تولد او نزدیکه و این علل قاعده باید فرزند امام حسن عسکری سلام علیه خواهد بود، ولذا کنترل در خانه حضرت بسیار شدید بود. اون مخفی بودن به این معناست.
بله.
شدیداً زندگی امام عسکری سلام علیه و خانه او تحت نظر بود که مطلع بشن از تولد نوزاد و به لطف خداوند متعال و با تدبیر خاندان امامت با همه کنترل ها این تولد مخفیانه صورت گرفت، اونا مطلع نشدن. لکن این به اون معنا هرگز به اون معنا نیست که شیعیان هم بی خبر بودند. نه، خواص شیعیان و بستگان خاندان امامت مطلع بودند، منتها به شدت این نوزاد را مخفی نگه می داشتند. بنده در کتاب سیره پیشوایان در فصل 12 که مربوط به زندگی حضرت مهدی سلام علیه اونجا آوردم که به عنوان نمونه، نمونه شه، نه که منحصر به مورد نبوده.
بله.
به عنوان نمونه در یک جمع 40 نفری از شیعیان امام عسکری سلام الله علیه این فرزندش را که حالا دیگه راه میرفت ولی کوچیک بود نشون شیعیان داد. بنابراین یک جلسه شده 40 نفری این فرزند امام عسکری سلام الله علیه را دیدن.
بله.
جمع‌بندی میکنم، جواب سوال اینه که بله، تولد حضرت مخفی بوده و از همون اول تولدش به نوعی غیبت داشته، ولی این از نظر دستگاه حکومت عباسی مخفی بوده، نه از شیعیان و خواص شیعیان و مرتبطین نزدیک خاندان امامت.
بله، بسیار خوب. انشالله باشیم در ایام ظهور اون حضرت و در رکاب اون حضرت.
انشالله.
دوستان شنونده، همچنان با پرسامان تاریخی در خدمت شما عزیزان هست.
روز و شب با شوق نگاهت گل نرگس، دلر هستم سر راهت گل نرگس. روز و شب با شوق نگاهت گل نرگس، دلر هستم سر راهت گل نرگس. ای تمام روح هستی، ای شکوه حق پرستی، از خدا چیزی نخواهم، هرچه میخواهم تو هستی. روز و شب با شوق نگاهت گل نرگس، منتظر هستم سر راهت گل نرگس. روز و شب با شوق نگاهت گل نرگس.
با سلام، یه سوالی داشتم خدمت استاد پیشوایی، می‌خواستم برام بگن تاریخ تولد حضرت علی اکبر چه زمانی بوده و یا ایشون از امام سجاد علیه السلام بزرگتر بودن یا کوچکتر بودن. متشکرم.
سوال رو شنیدیم جناب استاد پیشوایی، بفرمایید که درباره تاریخ تولد ایشون در تاریخ چه ثبت شده؟
در مورد سال تولد ایشون بعضیا نسبتاً به صورت کلی نقل کردن و گفتن که در زمان خلافت عثمان بوده، خلیفه سوم. این خیلی ما را راهنمایی نمی‌کنه، چرا که مدت خلافت عثمان 12 سال بوده. خب معلوم نمیکنه اولش بوده، آخرش بوده، وسطش بوده.
بله.
ولی یک گزارش تاریخی داریم با این گزارش مطابقه ولی دقیق تره، و این گزارش میگه که تاریخ تولد حضرت علی اکبر سلام الله سال 33 هجری بوده که عثمان هم از 23، از دوربر 23 تا 35 خلافت کرد، 12 سال خلافت کرد. میخوره با اون گزارش اولی میخونه.
بله.
و میتونیم رو این تکیه کنیم و بگیم که سال تولدشون سال 33 هجری بوده.
بله، بسیار خوب. با این ترتیب آیا سن ایشون بیشتر از امام سجاد علیه السلام میشه؟
بله، بیشتر میشه، برای اینکه تاریخ تولد امام سجاد علیه السلام را 38 هجری نوشتن.
بله، 5 سال در این اختلاف.
مشهور اینه که 38 هجری بوده.
بله.
و از اینجا روشن میشه که از قدیم که ایشون را علی اکبر میگفتن، اسم اصلی امام سجاد علیه السلام هم علیه دیگه، علی ابن الحسین.
بله.
ایشون را علی اکبر میگفتن بی جهت نبوده و این درست به نظر میرسه. ما در جلد دوم مقتل جامع حضرت سید الشهدا سلام الله علیه که انشالله برای محرمی که در پیش داریم اچاب میاد بیرون، در آخر کتاب که اختصاص به زندگی نامه شهدا اعم از بنی هاشم و غیر بنی هاشم داره، زندگی نامه و تاریخ تولد و سن و سابقه زندگی اونا پیش از شهادت هرچه بوده آوردیم. اونجا ما اکبر بودن حضرت علی اکبر را ترجیح دادیم، قرائنی هست که ایشون اکبر بوده. یه قرینش هم اینه که در مجلس عبیدالله ابن زیاد و قاتل همه نوشتن که وقتی اهل بیت علیهم السلام را وارد مجلس ابن زیاد کردن، امام صدر سلام علیه در حالت کسالت و بیماری بود و در بین اسرا عبیدالله ابن زیاد چشمش به امام سجاد افتاد. گفت این کیه؟ گفتن این علی ابن الحسینه.
بله.
این ذهنش به همین علی اکبر رفت.
بله.
گفت مگر علی ابن الحسین را خدا نکشت؟ امام سجاد سلام علیه طبق نقل فرمود که من برادری داشتم اسم او هم علی بود و از من بزرگتر بود، او را مردم کشتن.
بله. در اونجا جمله یزید اینه که خدا او رو کشت،
جمله عبیدالله ابن زیاد همون جبری‌گرایی دیگه، اونا جبری‌گرایی را ترویج میکردن و کارهای خودشون، جنایت خودشون را به خواست خدا و اراده خدا نسبت میدادن و کسافتکاری ها و جنایات هاشون را از این را توجیه میکردن که در جای خودش اثبات شده. و امام سجاد همون جبریگری را باطل کرد و هم تصحیح کرد، فرمود که چرا من برادری داشتم اسمو هم علی بود، یعنی اون که کشتم او بود من نبودم،
و تصحیح میفرمان به اینکه بزرگتر بود،
او از من بزرگتر بود.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. انشاءالله از رهروان همه شهدای کربلا مخصوصا جناب علی اکبر علیه السلام باشیم.
تاریخ آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام. هر هفته با سوالات تاریخ اسلام، سوال از شما جواب از استاد پیشوان. تلفن 29 10 551 29 10 552 با پیش شماره 0251.
سوال دیگری رو خدمت شما قرائت بکنم جناب استاد پیشوان. از بین سوالات پیامکی از شماره 0912 و 4 شماره پایانی 3648 گفتن در شهر قم مدرسه به نام رضویه وجود دارد که مردم قم معتقدند قبلا خانه یکی از بزرگان قم بوده که امام رضا علیه السلام یک شب در آن منزل خوابیدند. چایی هم پشت آن بوده که الان وضوخانه است و معتقدند امام رضا علیه السلام از آب آن وضو گرفته و غسل کرده است. سوال این است که امام رضا علیه السلام کی و به چه مناسبتی به شهر قم آمدند؟ جناب استاد پیشوا، شما خودتون ساکن شهر قم هستید، میدونید که این مطلب در بین مردم قم هست که حالا ایشون اشاره نکرد، اما تکه‌ای هم هست به نام تکه شاه خراسان که به نام امام رضا علیه السلام نامگذاری کردن و معتقدن که
مدرسه رضوی هم هست.
بفرمایید که این در حال ماجرا از نظر تاریخی چگونه است؟
کسانی که این مطلب را مطرح میکنن میگن امام رضا سلام علیه در سفر به مرو در قم اقامت کوتاهی داشته که در اون محل اقامت کرده. بنابراین سوال اینه که امام رضا کی اونجا اقامت کرده؟
بله.
عمدتاً مرحوم سید عبدالکریم ابن طاووس در کتاب فرحت الغری این را آورده. ناقل این قضیه سید عبدالکریم ابن طاووس در کتاب فرحت الغری.
بله.
که مال نجفه، اصل کتاب
درباره نجف نوشته شده.
درباره نجفه مرحوم سید ابن طاووس این را آورده و ایشون می‌فرماید که در جریان سفر امام رضا سلام الله از مدینه به مرو یکی از شهرهای سر را شهر قم بوده و دیگه قضیه بقیه قضیه همونی که در سوال آمده و عزت در اونجا در قم توقف کرده. ولی ناقل این قضیه که امام رضا از شهر قم عبور کرده فقط مرحوم سید عبدالکریم ابن طاووسه و این یکی از اقواله، ولی اقوال قول دیگه اینه که اصولاً بنا بوده که امام رضا سلام الله را در اون سفر از مراکز شیعه نشین عبور ندهند.
بله.
از طریق بصره و اهواز و از کنم یزد و اونجا از اون مسیر بردن و تعمد داشتن که امام رضا سلام الله را از مسیرهای شیعه نشین نبرند. احتمال شورش، احتمال استقبال زیاد از امام رضا سلام الله را می‌دادند. در کتاب زندگانی پیشوای هشتم امام علی بن مصعب رضا علیه السلام تألیف جناب آیت الله آقای سید علی محقق،
بله،
که سالها پیش 30-40 سال پیش این کتاب نوشته شده، کتابی خیلی محتنم و مفیدیه در مورد امام رضا سلام الله. در صفحه 74 ایشون این قضیه را آورده و میفرماید که این فقط در کتاب فرحت الغریه یکی از اقواله، ولی مرحوم صدوق که نزدیکتر از سید ابن طاووس بوده به عهد امام رضا سلام الله، اینا ورود امام رضا سلام الله به قم را نقل نکرده.
صادق اینکه مرحوم صدوق خودش قمی هم بوده،
قمی هم بوده و نزدیک هم بوده. مقصود اینه که حالا جواب میدیم جناب آقای محقق این همین نکته را مطرح شده در
بله.
میتونن علاقه مندان مطالعه کنن در صفحه 74 از مطبوعاتی هدف در اول صفحه.
بله.
مقصود حالا برمیگردیم به سوال، مدرسه رضویه و جایی که منصوب به امام رضا است، کسانی که این را نقل کردن میگن امام رضا سلام الله در سفر مرو در اونجا توقف کرده به این مناسبت.
بله،
گفتن مدرسه رضویه.
درباره ماجرای هجرت امام رضا علیه السلام یک کتابی هست به نام جغرافیای تاریخی هجرت امام رضا علیه السلام مه. از مدینه تا مرو، انتشارات آستان قدس رضوی چاپ کرده. فکر کنم برای
جلیل عرفانمنش.
بله، آقای عرفانمنش،
جناب آقای جلیل عرفانمنش نوشتن، کتاب بسیار بسیار خوبیه. من در مناسبت ها از هم برنامه چند بار این کتاب رو معرفی کردم.
بله، حالا درباره اون محل های عبور امام رضا علیه السلام
جا داره که علاقمندان این کتاب را تهیه و مطالعه بفرماین. مؤلف این کتاب مسیر حرکت امام رضا سلام الله را از مدینه تا مرو شناسایی کرده، هم از نظر تاریخی و هم از نظر میدانی.
بله.
مثلا اگر مورخان می نویسن که فرض کنید که امام رضا سلام الله آمد در ارجان که بهبهان قدیمه، در ارجان توقف کرد، ایشون میره اونجا قدمگاه شناسایی میکنه یا مسجد شناسایی میکنه که به این نام به این عنوان معروفه، این دوتا مثلا با هم میخونه.
بله.
کلن مسیرهایی که از در تاریخ نوشتن نوعاً مساجد، قدمگاه، چشمه، یه چیزایی به این نام معروفه از اون زمان، اینا رو با هم تطبیق میده و عکس گرفته.
بله.
یعنی هم مطالعه تاریخی کرده هم مطالعه میدانی کرده.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی
رادیو مأمون.
ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید. پیامکی رادیو معارف 3553.
دوستان شنونده، در ادامه برنامه پرسمان تاریخی سوال تلفنی رو با هم بشنوید.
با عرض سلام و خسته نباشید، از برنامه پرسمان میخواستم سوالی بپرسم. اینکه آیا درست است که امام صادق علیه السلام قبل از شهادت منصور دوانقی رو وصی خودشون قرار داده بودن؟ میخواستم بدونم اگر صحت داره علت این کار چی بوده. از برنامه‌تون تشکر میکنم.
بفرمایید.
اصل قضیه درسته، ولی تنها منصور دوانیقی را وصی معرفی نکرد. این یک حرکت سیاسی بود. زمان منصور دوانیقی بود، زمانی بود که بنی عباس دیگه زیر پاشون محکم شده بود، با اینکه تا دیروز همراه همین علویان، همراه بزرگان بنی هاشم، بنی هاشم با اصطلاح امروز،
بله،
همراه بنی هاشم با بنی امیه مبارزه کردند و مشترکاً بنی امیه را ساقط کردن، ولی برادران دیروز امروز به جان هم افتادن و بنی عباس برگشتن. همون فشار، همون سختی که تا دیروز بنی امیه نسبت به ائمه و شیعه و اهل بیت انجام میدادن، این دفعه اینها انجام میدادن. بنابراین زمان حکومت منصور دوانیقی بوده، فشار بسیار زیاد بوده و اگر معلوم می شد که جانشین امام صادق علیه السلام کیه، به شدت جانش به خطر می افتاد. منصور دوانیقی در بغداد گزارش دریافت کرد از والی مدینه به نام محمد بن سلیمان که جعفر بن محمد از دنیا رفته، یعنی امام صادق سلام. منصور نامه نوشت به محمد ابن سلیمان حاکم مدینه که بررسی کن ببین جانشین جعفر محمد هرچیه گردنشه بزن. حاکم مدینه بررسی کرد و وصیت نامه امام صادق سلام الله علیه به دست آورد که امام صادق سلام الله علیه نوشته بود جانشین من و وصی من این چند نفرن: منصور دوانیقی، این این را حاکم مدینه گزارش کرد به منصور، گفت قربان کدوم یک از این را بکشم؟
یکی خود منصور
دوانیقی، محمد ابن سلیمان همون حاکم مدینه،
بله،
عبدالله ابن جعفر برادر بزرگ امام کاظم علیه السلام،
بله،
موسی ابن جعفر و حمیده مادر امام کاظم علیه السلام.
بله.
حاکم مدینه نوشت که قربان کدوم یکی از اینا رو من باید بکشم. طبعا معلوم بود دیگه
نمیشد که
نمیشد. و در این حال امام صادق سلام الله برای شیعیان تفهیم کرد که در بین اینا کسی که علل قاعده با جانشین امام صادق سلام الله باشه هیچ کدوم از اون نمیتونه باشه جز امام کاظم علیه السلام. و از طریق شیعیان، شیعیان بزرگ و محرم اسرار، امام صادق گفته بود که جانشین من موسی پسر منه.
اینجا یه سوال بیش بیاد، خود منصور دوانیقی که معلوم امام صادق علیه السلام او رو وصی واقعی خودشون قرار ندادن، یه تعبیر شما یک ترفندی بوده برای اینکه حفظ بشه جان امام علیه السلام، حاکم مدینه هم همینطور، همسر امام هم که حمیده مادر امام کاظم علیه السلام هستن، چون زن هستن شیعیان میدونستن که امام زن نمیشه، اما بین این دو نفر چگونه شیعیان ممکن بود اشتباه نکنن؟ آیا نکته
این شبیه سازی بود؟ شخصی هم شبیه امام کاظم سلام الله آورده بود که طرف باور کنه،
بله.
ولی مثلا این به ذهن میاد که این موجب شبهه میشد برای شیعیان.
بله.
شیعیان حسابی دیگه داشتن، از طریق دیگه امام کاظم علیه السلام را شناسایی کردن به دوشواری.
بله.
صاحب سوال پرسیده بود که منصور دوانیقی را امام جان
درسته.
نه، منصور دوانیقی را همراه یه ایده دیگه
درسته.
امام چی کرده بود؟ این حالت سوری بود، این یه ترفند سیاسی بسیار بسیار ماهرانه بود و جان امام کاظم سلام الله علیه را با این وسیله حفظ کرد.
یعنی واقعا اگر فقط امام کاظم علیه السلام وصی بودن کشته میشد
دیگه، برو برگرد نداشت که کشته میشد.
بله.
و اما شناسایی امام کاظم سلام الله به عنوان جانشین امام صادق سلام الله واقعا به دشواری صورت گرفت. مکرر در همین تریبون من جواب عرض کردم که معرفی جانشین ائمه متفاوت بوده، گاهی امام آزاد عمل داشته جانشین خودشو به روشنی و با صراحت معرفی میکرده، مثل معرفی امام حسن مصطفی علیه السلام از طرف امیر المومنین علی علیه السلام. ولی گاهی و بلکه در بسیاری از مواقع اوضاع و احوال سیاسی مساعد نبود، امام وقت از طریق شیعیان سرشناس و حافظ اسرار، ابتدا به خواص امام بعدی جانشین امام وقت را امام معرفی میکرد و اونا به تدریج منتقل میکردن به شیعیان دیگه، یعنی به صورت سری منتقل میکردن.
بله.
جانشین امام موسی جعفر هم تقریبا همینجوری شد. هشام ابن سالم نقل میکنه میگه که بعد از رحلت امام صادق سلام الله واقعا ما دچار حیرت شدیم، نمیدونستیم جانشین امام صادق چیه.
بله.
و اشخاص مدعی شده بودن، بعضی ها از بنی هاشم بودن و فرقه های دیگه هم، اونا هم تابلو داشتن، قدریه یه جا تابلو داشتن، مرجعه یه جا تابلو داشتن، ما مونده بودیم که چیکار کنیم، راه هدایت کدوم یک از ایناست. میگه من و مؤمن تار که اونم از بزرگان شیعیانه و از محدثانه، میگه تو مدینه بودیم و تو این فکر بودیم، بعد کسی به ما رسید گفت که شما را خواستن و گفتیم که ای داد و بیداد لو رفتیم، معلوم شد ما از شیعیان هستیم، ما را حاکم شهر خواسته.
بله.
ما با این نیت که دیگه لو رفته ما را میبرن به دستگاه امنیتی، بی هیچ چون و چرا دنبال این شخص رفتیم،
یعنی به آمادگی کامل برای مرگ. بله.
و این شخص ما را برد در خانه امام موسی بن جعفر سلام علیه، یعنی بعد فهمیدیم خانه امام موسی بن جعفر، گفت اینجا باشی تا من برگردم. دم در موندیم، رفت داخل، اجازه ورود گرفت، آمد به ما گفت بفرمایید. رسید محضر امام کاظم علیه السلام، دیدیم نشسته. وقت پیش از این که صحبتی صورت بگیره، امام کاظم فرمود لا اله المرجعه ولا اله القدریه الیه الیه. این از اون خبرهای غیبی ائمه است. گاهی میگه این علم غیبی که ائمه داشتن این کاربرد داشت، این یکی از اون کاربرد داشته. میگه امام از قلب ما خبر داد که ما گفتیم که خب پیش مرجعه بریم، پیش قدریه بریم، ما کجا بریم، راه هدایت کجاست؟ و امام فرمود که نه به سراغ قدریه برید، نه به سراغ مرجعه برید، به سراغ من بیاید. جای اختیار. خب
خیلی متشکر. به مناسبت این سوال، به هر حال ذکری هم شد از دوران امام کاظم علیه السلام و شروع امامت ایشون، گرچه در سوال نبود. بسیار متشکرم از شما جناب استاد پیشوایی.
پرسمان، ویژه پاسخ به پرسش های تاریخی،
کاری از گروه فقه و سیره
رادیو معمول.
در ادامه برنامه پرسمان تاریخی، سوالی رو خدمت شما جناب استاد پیشوایی قرائت بکنم. سوال کتبی است. گفتن که در سفر شام در کوچه های پشت مسجد اموی مسجدی دیدم که روی در آن نوشته شده بود اینجا قبر معاویه ابن یزید ابن معاویه است که محب اهل بیت علیهم السلام بود. خواستم بدانم که او کیست و آیا به راستی پسر یزید از دوستداران اهل بیت بوده است. حتی این نکته به شکل کلی در شهر دمشق، کلا کشور سوریه کنونی، خیلی جالبه که در حال مظاهر ارادت به اهل بیت اونجا خیلی نمود داره، با اینکه عموماً اهل سنت هستن، ولی حالا در مورد پسر یزید بوده سوال کردن.
بله، این جایی که اشاره کردن محل دفن معاویه دومه.
بله.
یزید ابن معاویه معروف پسری داشته به نام معاویه که اسم پسر پدرش را روش گذاشته بوده، و این بعد از مرگ پدرش یزید، بنی امیه آمدن با این بیعت کردن، عنوان خلیفه انتخاب کردن و با او بیعت کردن.
بله.
و معروف در تاریخ در زندگی نامش نوشتن، اینه به اینجای حوادث مورخان نوشتن که او 40 روز بعد استعفا کرد و کنارگیری کرد از خلافت. گفت اون وزر و وبالی که پدرم و جدم سر خلافت به دوش کشیدن برای ما کفایت میکنه، و استعفا کرد.
بله.
و این استعفای این شخص برای بنی امیه و این اظهارات برای بنی امیه گران تمام شد و گفتن که این استادش ذهنی را خراب کرده، و لذا نوع مورخان متعصب آمدن بنده خدا را ترور شخصیت کردن، چون این استعفا کرده، نوشتن که بله این آدم ضعیفی بوده، آدم ناتوانی بوده، از این حرفا نوشتن.
استادش منظور کیه؟
که استادی داشت رو دست
اون مثلا محب اهل
بیت بوده، ایشون معاویه دوم، معروفه به معاویه دوم.
بله.
پسر یزید معاویه بوده،
تغییرم دارم بهش میکنه.
بله. خلافت رو از اول قبول نکرد، یاد بعد از مدتی کوتاه استعفا کرد، گفت من این مسئولیت رو نمیتونم بپذیرم.
بله، بسیار خوب. آیا این درسته که حالا واقعا محب اهل بیت بوده یا فقط به صرف این که از خلافت کنارگیری کرده؟
یعنی معلوم میشه حقانیت اهل بیت رو درک کرده بوده دیگه، از این نظر.
بله، اجمالاً به هر حال
محب اهل بیت.
نکته دیگه‌ای در مورد زندگی ایشون ندارید اضافه بفرمایید؟
من این قضیه را در کتاب شام سرزمین خاطره ها نوشتم به یه مناسبتی.
شما هستیم؟ 29-10-551 با پیش شماره 0-251 پرسمان تاریخی.
ضمن عرض ادب و سلام خدمت استاد پیشوایی، یه سوال داشتم، میخواستم اگه لطف کنی جوابش رو بهم بگی. معروف است که فاصله ولادت امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام 6 ماه بود. آیا این حرف درست است؟ در این صورت چرا ولادت امام حسن علیه السلام نیمه ماه رمضان است ولی ولادت امام حسین علیه السلام در سوم شهر.
بله بله، این سوال سوال فنیه، سوال درستیه و تولد حضرت 6 ماه با بعد از امام حسن سلام الله با تولد اون حضرت در نیمه شعبان جور نمیاد،
بله.
قابل جمع نیست و باید از یکی از اینا صرف نظر کرد،
بله.
و چگونه صرف نظر کرد، این بحث به اصطلاح علم الحدیثه، بحث در واقع تخصصی و بحث فنیه، مطلب در یه چنین تریبون عمومی ادا نمیشه، ولی من در حد اختصار عرض میکنم که ولی علما متوجه این تعارض شدن که از یک طرف روایت هست از امام صادق سلام الله علیه که امام حسین سلام الله علیه در بطن مادر 6 ماه بوده و 6 ماه بعد از امام حسن سلام الله علیه به دنیا آمده، از طرف دیگه این هم مشهوره که تولد امام حسین سلام الله در شعبان بوده و این دوتا با هم هرگز جمع نمیشه. کدام را باید ترجیح داد؟ معمولا علما همین مشهور را، یعنی اینکه تولد امام حسین شعبان بوده، این را ترجیحاً
تولد امام حسن دوم رمضان سال دوم باشه، تولد امام حسین میشه شعبان سال سوم،
سال سوم میشه. با حدود 10 ماه 11 ماه فاصله، نه 6 ماه، حدود 10 ماه 11 ماه فاصله میشه.
بله.
این را ترجیح میدن برای اینکه شنونده گرامی و شنوندگان علاقمند دیگه بتونن مطالعه کنن. مرحوم سید محسن امین جبل عاملی رحمت الله تعالی علیه در جلد اول عیان الشیعه در زندگی نامه امام حسین سلام الله علیه هم در تولد امام حسین و هم در تولد امام حسن هر دو ذکر شده، یه مقدار کرده، دوتا قابل جمع نیست و بررسی کرده. به لحاظ تقاضا میکنم که مراجعه کنن در جلد اول عیان الشیعه. میدونید که عیان الشیعه کتاب دوره‌ایه،
بله.
من جلد چاپ رحلیش دارم، اون قطعه بزرگ و با چاپ رحلی 11 جلده،
بله.
منتها مرحوم سید محسن امین میخواسته برای مفاخر شیعه و بزرگان شیعه زندگی نامه بنویسه، مقدمتا زندگی نامه ائمه را نوشته
در جلد اول،
در جلد اول، یعنی از ائمه شروع کرده،
بله.
و بعد این تعارضی که به نظر در زندگی امام حسن سلام کرده جواب داده هم در زندگی، ولی درسته این دوتا قابل جمع نیست.
بسیار خوب، ایشون چه نتیجه گرفتن؟ نبخواد دیگه تو برنامه
ایشون همین مشهور را، نسبتا هم مشهور را تأیید میکنه.
قول مشهور مبنی بر این که ایشون در ماه شعبان به دنیا آمده،
شعبان به دنیا آمده، همین را تأیید میکنه و مقدار حدیث را توجیه میکنه، اون حدیث مربوط به 6 ماه متولد شدن امام حسین سلام الله علیه را مقدار توجیه میکنه،
بله.
که عرض کردم این دیگه جنبه فنی و تخصصی داره. در
شنوندگان با پاستیم در همین برنامه با ما همراه باشید.
سلام علی طه و یاسین، سلام على آل طه وياسين، سلام على آل خير النبيين، سلام على آل خير النبيين.
یکی از شنوندگان برنامه سوال رو مطرح کردن، پرسیدن گذشته از مقام و علم امامت آیا از نظر تاریخی میتوان اثبات کرد که ائمه علیهم السلام با زبانهای مختلف آشنایی داشتند و گاهی با افراد غیر عرب نیز به زبان خودشان سخن گفتند؟ بله. خب بفرمایید جناب استاد، این که ما گفتن خودشون صرف نظر از این که ما به هر حال معتقدیم علم خدایی دارن و از نظر اعتقادی به این مسئله ممکنه ما پایبند باشیم یا مشکلی در این باره نباشه، ولی از نظر تاریخی بفرمایید که چگونه است؟
بله، از نظر تاریخی هم قابل اثباته من ابتدا آدرس میدم بعد نمونه های تاریخی رو عرض میکنم. در کتاب بصائر الدرجات تألیف محمد ابن حسن صفار قومی که از منابع قدیمی شیعه هست و کتاب حدیثی و تاریخی هست، در کتاب بصائر الدرجات با چاپی که من دارم در جزء 7 باب 12 عنوانشینه آشنایی ائمه با همه زبانها، اصلا بابی بر اون صفار قومی اونجا باز کرده، نمونه‌های تاریخی ذکر میکنه از اینکه ائمه با زبانهای دیگه آشنا بودن.
بله.
نه از نه اعتقاد، نمونه‌های تاریخی نقل میکنه و اونجا نه یه مورد، نه دو مورد، نه سه مورد از تکلم امام ائمه، نه یک امام، ائمه مختلف با زبانهای دیگه یا دانستن اونها با زبانهای دیگه را مرحوم صفار قومی آورده. از جمله در همین کتاب در صفحه 358 قضیه آورده که بندم به مناسبت این را در سیره پیشوایان آوردم، در زندگی نامه یا امام حسین سلام الله یا امام سجاد سلام الله، حالا برام تردید عارض شد، اون اینه که وقتی اهل بیت امام حسین علیه السلام را به صورت اسیری بردن به دمشق، در یک خانه مشرف به خرابی اینا را جا دادن. خانه خیلی کهنه و فرسوده بود و مشرف به خرابی بود. بعضی از اسیران با همدیگه صحبت کردند، گفتند که ببین ما را در یه چنین جایی جا دادن که این سقف بر سر ما خراب بشه و ما کشته بشیم. ماموران محافظ اینها که اهل بیت را آورده بودند رومی بودند. می‌دونیم که در دربار معاویه و همچنین در دربار یزید رومی ها نفوذ داشتند. از شخصیت های بالا هم داشتن، از ماموران مخصوص هم داشتن. این که مسیحیت در دربار معاویه نفوذ داشته این امر مسلمی در جای خودش ثابت شد. اینجا هم به احتمال قوی مامورانی که برای حفاظت این اسیران آورده بودن حتی از مسلمانای شامی نیاورده بودن، از رومیا آورده بودن که هم زبان اینا را نفهمن و هم که مثلا محتملن هیچ ترحمی چیزی هم چون مسلمان نیستن هیچ ترحمی چیزی هم با اینا نداشته باشه،
در حال ارتباطی برقرار نشه بینه
برقرار نشه. بنابراین ماموران رومی بودن.
درسته؟
ماموران رومی بودن. وقتی اینا با هم صحبت کردن که ببین ما را اینجا چنین جایی جا دادن که سخت بر سر ما خراب بشه کشته بشیم، اون مأموران محافظ با همدیگه به زبان رومی، به زبان خودشون،
بله،
به زبان رومی گفتن که اینا را ببین از خراب شدن سقف نگرانن در حالی که اینا را فردا خواهند کشت. این چند نکته در اینجا هست.
بله.
یکی این که یزید ابتدا نظر کشتن اهل بیت را داشته بعد منصرف شده.
بله.
ترجمه داره. یکیش هم همین که یزید حتی از مردم شام که مبغض اهل بیت بودن، ماموران محافظ اهل بیت را حتی از مردم شام هم قرار نداده و از رومیای مسیحی قرار داده بود. شاهد مطلب اینه، طبق این نقل امام سجاد سلام الله علیه می‌فرماید در اون جمع، یعنی جمع اهل بیت، زبان رومی را غیر از من هیچ کس نمی‌دانست. من می‌دانستم، دیدم که اون ماموران رومی به هم دیگه اینجوری گفتند.
درسته؟
بله.
بسیار خوب، یه نمونه تاریخیه.
یه نمونه تاریخ.
خب.
نمونه تاریخی دیگه.
حالا این نکته ممکنه به ذهن شنوندگان برسه، مفتجه در اسلام هیچ وقت زبان رومی رو نزد کسی فرا نگرفتن در مدینه.
بله،
نبوده.
بله، اینا
علم
امامت بوده.
بله.
در مناقب ابن شهرآشوب، مرحوم ابن شهرآشوب از علمای بزرگ قرن ششم، مرد بسیار بسیار بزرگی بوده، شخصیت علمی بزرگی بوده و و حتی علمای اهل سنت هم از او تجلیل میکنن، مورد احترام هر دو فرقه هست. مرحوم ابن شهرآشوب در جلد چهارم مناقب آل ابی طالب در فصل مربوط به امام حسن عسکری علیه السلام نقل میکنه از قول خادم امام عسکری سلام الله علیه به نام یاسر، ایشون میگه که در خانه امام حسن عسکری سلام الله علیه غلامان و خدمتکارانی بودند رومی و عرض کنم که سقلبی، یعنی از نژاد اسلاوها و ترکی، یعنی اهل ترکستان بودن.
درسته.
با این جور زبانها غلامانی بودن، زبانشون از این جور زبانها بود و امام عسکری سلام الله با اینها با زبان خودشون حرف می زد.
بله.
یعنی با چندین زبان، با هر کدوم از اینا با زبان خودش حرف می زد.
بله.
میگه من یه روز عرض کردم یبن رسول الله شما چند تا زبان می دونید؟ چجوری با این زبانهای مختلف با این غلام ها با این خدمتکار ها صحبت می کنید؟ امام عسکری فرمود که خداوند متعال این امتیاز را به حجتش داده که همه زبانها را میدونه و این از ویژگی های حجت خدا و امام وقته. امام وقت و حجت خدا با همه زبانها آشناست و در روایات ما هست که حتی ائمه علیهم السلام زبان حیوانات را هم میدانستن و این
همون که در قرآن در باره حضرت داوود هست و حضرت سلیمان در باره
سلیمان هست، ائمه علیهم السلام زبان حیوانات را هم میفهمیدن. یه قضیه شیری هم نقل میکنن که آمد متوسل شد به امام موسی بن جعفر سلام الله، زایمان ماده شیرش سخت شده بود.
بله. و امام با او تکلم کرد.
بله.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب استاد پیشوایی. اگر بخوایم از نمونه‌های تاریخی اینگونه بگیم فکر کنم چند درنامه صحبت بکنیم.
نمونه کفایت.
چند نمونه شما فرمودید. بسیار خوب. پس تردیدی از نظر تاریخی در این مسئله نیست. خیلی متشکرم. انشالله که سوال
پرسیدم. کردم نمونه‌های متعددی در بصایر و درجات آمده.
بصایر و درجات سفار قمی. خیلی متشکرم از شما جناب استاد پیشوایی. دوستان شنونده با ما همراه باشید در پرسمان تاریخی رادیو معارف. سوال دیگری رو هم خدمت جناب استاد پیشوایی مطرح خواهیم کرد.
اینجا رادیو معارف.
اینجا رادیو معارف.
هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را
در سوالات تاریخی خود را دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان این نامه به خط علی بن ابی طالب اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف.
در بین سوالات پیامکی که در اختیار بنده قرار دادند، آقای سهراب کاکاوند از ملایر این سوال رو پرسیدن. گفتن ضمن عرض سلام خدمت شما جناب استاد پیشوایی، آیا در زندانی که امام کاظم علیه السلام بود زنی را هم سلولی ایشان قرار میدهند که حضرت را اذیت کند؟ خیلی کوتاه پرسیدن ماجرای زنی رو که میگن در سلول بردن نزد امام کاظم علیه السلام برای اینکه ایشون رو بدنام بکنن چه بوده؟ حالا توضیح بفرمایید.
بله، این قضیه هست در کتابای مربوط به زندگی نامه ائمه علیهم السلام هست، از جمله در مناقب آل ابی طالب تألیف ابن شهرآشوب و جلاء العیون تألیف مرحوم علامه مجلسی و دم دست همه کتاب متل آمال نوشتن که جزء دسیسه های هارون الرشید بوده. زمانی که امام کاظم علیه السلام در بغداد زندانی بوده، یک کنیز زیبایی را میفرستن به زندان امام، مثلا گویا ظاهر این قضیه بوده که مثلا خدمتکاری، زن خدمتکاری اونجا باشه مثلا به حضرت خدمت کنه، ولی به این زن آموزش میدن که خلاصه هرچه میتونی بلکه توجه را به خود جلب کنی، او عاشق تو بشه، او شیفته تو بشه، که این را در بیرون بتونن بهانه قرار بدن حضرت را بدنام کنن.
بله.
گفت که از قضا سکن جبین صفرا فزود، نتیجه برعکس شد، این کنیز رفت وارد زندان شد و جز عبادت و توسل و سجده چیزی از امام موسیم جعفر سلام الله ندید و هرچه موند اونجا دید که حضرت هیچ توجه به اون نداره و همش عبادت میکنه، سجده میکنه، توجهش به خداست، اصلا انگار که کسی اصلا اینجا نیستیش توجه به اون نمیکنه. و هارون جاسوسی هم گذاشت که کار این کنیز را نظارت کنه که کار به کجا میرسه. و اون جاسوس هم آمد گفت که قضیه از این قراره، نه تنها این کنیز نتونسته این کاری انجام بده، بلکه اینم اونجا علی عبادت شده،
اونم داره عبادت
میکنه، اونم عبادت میکنه اونجا، همش سجده و نماز و اینا. و کنیز را آوردن بیرون و هارون باش صحبت کرد و گفت من جز عبادت و سجده چیزی از او ندیدم. جالبه که در دنبال این قضیه میگن که این کنیز تا آخر عمر همینجور اهل عبادت و تقوا موند.
بله، پس در واقع میتونه بگیم یکی از در واقع کرامات
بله.
امام کاظم علیه السلام بله. همین هست که با عبادت بله. خودشون
بله، اصل قضیه درسته و به این صورتی که من به صورت خلاصه عرض کردم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد پیشوایی. شنوندگان گرامی رادیو معارف، از اینکه با پرسمان تاریخی همراه بودید از شما سپاسگزار هستم. اگر مایل هستید که سوال، انتقاد یا پیشنهاد خودتون رو به گوش ما برسونید، 2910551 و 2910552 با پیشماره شهر قم، دو شماره است که در اختیار شما عزیزان هست. میتونید با روابط عمومی رادیو معارف تماس بگیرید و مطلبتون رو در میون بگذارید، انشاءالله به دست ما خواهد رسید. اگر هم مایل هستید از طریق پیام کوتاه مطلب رو برای ما ارسال بفرمایید، 30553 شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف هست. در آغاز پیامکتون عدد 304 رو ثبت بفرمایید، شناسه پرسمان تاریخی است و نشون میده که شما مطلب رو برای این برنامه ارسال فرمودید. با تشکری دوباره از جناب استاد پیشوایی، به اتفاق ایشون و دستاندرکاران پرسمان تاریخی با شما خداحافظی میکنیم تا فرصتی دیگر. حق یار و همراهتان.